بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای من امام اسلام صلواتی اهدا
میکنیم.
در چند جلسه گذشته موضوع امتحان و فتنه را مطرح کردیم و بخشی از آیات و روایاتی که در این زمینه بود به اندازه این که خدای متعال توفیق داد تلاوت کردیم و گاهی توضیح مختصری هم در اطراف شرز کردیم. همینطور درباره مفهوم فتنه و امتحان و واژه‌های مشابهش مثل ابتلا، اختبار، امتحان، این های توضیحات عرض کردیم که بحثی لغت شناسی است. در واقع حاصل بحثی که برای فهمیدن آیات و روایات مفید هست اینه که این واژه ها یک جهت مشترکی دارند که خدای متعال زمینه هایی را فراهم میکنه که انسان سر دوراهی ها قرار بگیره. این گاهی امتحان نامیده میشه، گاهی ابتلا، گاهی فتنه و چیزهای مشابهش. و این که از سنت‌های قطعی و عام و استثناء ناپذیر الهی است که برای هر موجود مکلفی خدای متعال این سنت را اجرا خواهد کرد. حتی انبیا و اولیا هم مستثنا نیستند از این. و به یک معنا هدف از آفرینش انسان یا هر موجود مکلف دیگری اگر باشد در این عالم همین است که در این موقعیت های قرار بگیره تا با اراده و انتخاب خودش راهی را برگزینه و سرنوشت خودش را رقم بزنه. اونتا اصل ریشه فتنه گویا آنطور که از بررسی های لغت شناسانه برمیاد درش معنای سختی، آشفتگی، گرفتاری اینها درش نهفته از بیگ معنا. اما در امتحان و به خصوص اختبار یا ابتلا این ویژگی هایی که در واژه فتنه ملحوظ هست و غالبا متبادر به ذهن میشه در اونا این اندازه ملحوظ نیست. حالا اینجور الفاظی که کمابیش با هم مشابهت هایی دارند و یک در مقام استعمال یک امتیازاتی بعدشون دارند چی باید نامید، ما مسامه همشون رو میگن مترادفات. اما ویژگی هایی داره در زبان عربی به خصوص که هر کدام یک ویژگی مخصوصی داره که در بعضی جاها صدق میکنه که اون مفاهیم دیگر صدق نمیکنه. به هر حال چیزهایی را که خدای متعال برای انسان پیش میاره که انسان در سر دوراهی قرار بگیره و باید یکیش را انتخاب کنه، هم این کار خدا را از اون جهتی که منسوب به خداست فتنه یا فتون نامیده میشه، مسترش فتونه. این امور گاهی به خدای متعال نسبت داده میشه که خدا اینها رو قرار داده، خدا اینها رو امتحان، وسیله امتحان قرار داده. در بعضی از مواردش که در جلسات گذشته هم اشاره شد، مستقیما فتنه به خدا نسبت داده میشه، یا خدا خودش میگه ما این را فتنه قرار دادیم، یا مثلا کلام پیغمبر معصومی نقل مرزی در قرآن شده که این فتنه الهی است. مثلا در مورد ناقه ثمود خدا میفرماید انا جعلناها فتنة، انا مرسل ناقت فتنة. وقتی اونا درخواست کردن که ناقه از کوه بیرون بیاد، خدای متعال فرمود بسیار خوب، ما این را این کار را انجام میدیم، یعنی ناقه را بیرون میاریم، ولی این فتنه است، یعنی وسیله آزمایش است که آیا ایمان میارند یا اینکه لجبازی میکنند، عناد میورزند. یا در داستان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام که را 70 نفر از قومش رفت در کوه طور و اونها هلاک شدند، عرض کرد انهی الا فتنتک تضل به ها من تشاء و تهدی من تشاء، این امتحان توست که اینها را هلاک کرد، لو شئت اهلکتنی و ایای من قبل. به هر حال در این موارد و موارد زیاد دیگری خدا میگه ما این فتنه را قرار دادیم، یا فلان چیز را فتنه قرار دادیم ما برای، یا مورد خاصی است، یا فتنه های عمومی است، یا برای همه انسان هاست. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اونجا زینت را میگه لنبلوه هم، کلمه بلا و ابتلا رو به کار بردیم که از مرادفات فتنه است. به اصطلاح گاهی نعمت هایی که خدای متعال در این عالم قرار داده میفرماید اینها رو ما قرار دادیم، یا در شرایط این نعمت ها رو نازل میکنیم برای اینکه انسان ها رو مورد آزمایش و فتنه قرار بدیم. در سوره جن داره که لا اسقیناهم ما ان غدقا لنفتنهم فيه، کسانی که ایمان بیارند و راه خیر را برگزینند ما اونها را آبی گوارا می آشامانیم، سقایت می کنیم، آبیاری می کنیم بهشون، آب گوارایی را لنفتنهم فيه، تا همین آب را، همین نعمت گوارا را وسیله آزمایش براشون قرار دهیم. به هر حال در بعضی از موارد خود خدا صریحا میگه که این کار ماست، من فتنه قرار دادم، یا پیغمبر مثل حضرت موسی عرض میکنه انی الا فتنتک. در بعضی موارد فتنه به شیطان نسبت داده میشه، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، مبادا شیطان شما را مورد فتنه قرار بده. فتنه کننده شیطان است. در بعضی آیات دیگه هم مشابهش هست. و بالاخره در بعضی موارد فتنه به انسان ها نسبت داده شده. یا آیه در سوره عنکبوت هست، که هم در سوره حج، در سوره حج هست که من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمأن به و ان اصابته فتنتون انقلب علی وجهه. در سوره کهف هم هست، سوره عنکبوت و من الناس من یجعل فتنت، آیا شما درست یادم نیست، این مزید اون داری شد جعل فتنت الناس که عذاب الله، بعضی از مردم هستن که وقتی مورد اذیت و آزار قرار میگیرن، سختی براشون پیش میاد، دشمنانی به اونها دشمنی میورزن، این سختی هایی که ناحیه مردم متوجه اونها میشه، اینا مثل عذاب الهی تلقی میکنن، یعنی خیلی براشون ناگواره، تحمل نمیکنن، در مقابل اینها به زانو در میان. به هر حال اینجا هم فتنه فتنت ناس و خیلی جا هم دیگه هم رسمن به مردم نسبت داده نشده، ولی پیداست مثلا ولی فتنت ها اشد من القتل، پیداست اون فتنه که از قتل بالاتر است، گناهش بیشتری، مصیبتش سختتر است، فتنه ایست که مردم ایجاد میکنند، از قتلی که مردم به جا بیارن اکبر و اشد است. پس سه جور ما نسبت داریم، فتنه این که به خدا نسبت داده میشه، به شیطان نسبت داده میشه، یا به مردم نسبت داده. آیا اینا مواردش فرق میکنه؟ یعنی اون جایی که به مردم نسبت داده شده دیگه به خدا نسبت داده نمیشه، یا به شیطان نسبت داده نمیشه، یا نه جوری دیگه هست؟ ما آشنا هستیم که با این آموزش قرآن که خدای متعال در یک روش تعلیم و تربیت سعی میکنه همه حوادثی که در عالم اتفاق میفته، هر امری که وجود پیدا میکنه، این را به خودش نسبت بده. حتی بادی که میوزه، بارانی که میباره، گیاهی که میرویه، همه اینا را به خودش نسبت بده. ما باد را فرستادیم، ما ابرها را فرستادیم، سقناه و الی بلد میت، این ابرها را رندیم به یک سرزمین خشکی که آب و علفی نداشت، ما راندیم. وقتی آدم نگاه میکنه این ابرها داره حرکت میکنن، خدا میگه ما میرانیم اینا را، مثل رانندهی که چیز را میرانه. آب را ما نازل کردیم، گیاه را ما رویاندیم، شما را ما روزی دادیم، و الی آخر همه حوادث را به خودش نسبت میده. این روش تعلیم را اصطلاحا بهش میگن توحید افعالی، یعنی خدا میخواد به بندگان از راه این تعلیمات متوجهشون بکنه که سررشته کاران دست خداست. بلا هزاران واسطه وجود داره، ولی شما نباید نسبت شاب به ایجاد کننده اصلی فراموش کنید، بلکه اصل کار رو باید او ببینید. اون وسایل دیگه نقش های واسطه‌ای دارن، مجرا هستن. حتی اونجایی که فاعل های با اراده ای هم در کار هستن، باز خدا به خودش نسبت میده. این یک روشی است که در قرآن کاملا دیده میشه و برای مسلمان ها به خصوص در صدر اسلام فرهنگ شده بود. مثلا کاری که خدا کرد اینجور کرد، خدا رو اینجور کرد. حالا هم گاهی در بین مقدسین و اینها گاهی گفته میشه خدا قسمت کنه اینجور بشه. حتی به سامن فرض کنید دو تا تیم ورزشی وقتی میرن میگن اگه خدا بخواد ما پیروز بشیم، خدا کمک کنه ما پیروز بشیم مثلا. خب این یک شعاعیست از اون معرفتی که قرآن میخواد به مسلمان ها تعلیم بده و اینا را بار بیاره، به این صورت که در همه چیز توجهشون به خدا باشه. البته این معناش نیست که وسایط نقشی ندارن، اونها هیچن، ولی ما باید توجهمون بیشتر به اون سبب ساز اصلی باشه. این مطلب را بارها گفته شده، تا کتاب ها نوشته شده، در تفسیر کتاب های کلامی عرفانی. در قرآن ما نمونه های زیادی از اینجا میبینیم که گاهی چیزی را به چند فاعل نسبت میدیم. در یه مرحله به خودش نسبت میدیم، یه مرحله به ملائکه نسبت میدیم، در این مرحله به کسان دیگری. مثلا در یه آیه میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، هر کس مرگش فرا میرسه، میرسه خدا جان او را میگیرد. پس کسی که قبض روح میکنه، جان را میگیره، خداست. در یه آیه میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل لکم، روح شما را ملک الموت میگیرد، که حضرت عزرائیل بود. در یه آیه دیگه میفرماد توفت و رسولنا، حالا رسول یک فرشتگان دیگری هستند که زیر دست حضرت عزرائیل هستند، تحت فرمان او کار میکنه. پس یه جا به رسول نسبت داده میشه، به کارگردانان، اونایی که مباشر گرفتن جان است. در یه مرحله به ملک الموت نسبت داده میشه، در یه جا به خود خدای متعال نسبت داده میشه. و همش صحیحه، برای اینکه ملک الموت هم به اذن الله انجام میده، اون رسول هم به اذن ملک الموت انجام میده، به دستور او انجام میده. پس این نسبت به همه اونها صحیحه. در کارهای شر معمولا شروع را نحوه تربیتی قرآن این است که اینا را به خود انسانها یا به موجودات دیگری یا به شیطان نسبت میده. زین لهم الشیطان و اعمالهم، یا حضرت ایوب عرض کرد که رب انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، این گرفتاری ها را شیطان برای من فراهم کرد. معمولا شرور را قرآن به خدا نسبت نمیده، با اینکه شرور هم به هر حال دو حیثیت داره. درسته که تحلیلی، تحلیل فلسفی درش هست که شرور برمیگرده به عدمیات، ولی به هر حال به خود موجود از یک حادثه موجودی هم شر اطلاق میشه، منتها به لحاظ اون حیثیت عدمیش. حالا اون یه بحث فلسفی است، دور از عرف محاوله هست، ولی قرآن یک ادبی را به بشر میآموزه که آدم بدیهاش را همیشه متوجه خودش کنه. یه جام صریحا میفرماید که ما اصابك من حسنة فمن الله و من اصاب ما اصابك من سيئة فمن نفسك، هر خیری از خداست، بدی ها از خودتی. این یه نفت تربیتی است برای بندگان که ادب داشته باشند و بدی ها به خدا نسبت ندن. تو اون کلام حضرت ابراهیم هم که در مقابل نمرود میخواست خدا رو معرفی کنه، گفت و ادام مرض تو فهو یشفین، مرض رو به خدا نسبت نداد، نگفت و ادام امرضنی فهو یشفین، گفت و ادام مرض تو فهو یشفین، وقتی مریض شدم خدا شفا میدهد. غذا دادن و آب نوشاندن رو به خدا نسبت میدیم که هو یطعمنی و یسقین، او به من می خوراند غذا را و می آشاماند آب را. اما مرض را نمیگه من را مبتلا به مرض میکنه، میگه ادا مرض تو فهو بیش. یک ادبی است که انسان در مقام عبودیت بدیهاش را از خودش ببینه همه. ولی فتنه گاهی، چون بیشتر عنایت در فتنه به اون مشکلات و گرفتاری ها و ابهام ها و ایناست که فتنه نامیده میشه. در مورد خیرات گفته میشه، ولی عموما در مورد موارد شر فتنه به کار میره. البته نفی نمیشه نسبت فتنه های خیر هم به خدا، ولی معمولا فتنه در غالب موارد اون جهات ابهام، آشفتگی، درگیری، گرفتاری، اینا ملحوظ میشه و اینا را به غیر خدا نسبت. ولی به هر حال با اون دید توحیدی همه اینها میشه انتساب به خدای متعال داشته میشه. خب اونجایی که خدا فتنه را به انسانها هم نسبت میده، یعنی تنها نمیگه ما این فتنه را ایجاد کردیم، یا ما اسباب زینت های زمین را اسباب فتنه و امتحان قرار دادیم، بلکه اشاره میکنه به اینکه خود انسان ها منشأ فتنه هایی در روی زمین میشن. در اینجا ها باز نسبت اینها به شیطان نفی نمیشه، مثل خیلی از کارهایی که کارهای معصیتی که از انسان سر میزنه، در همه این موارد میگه شیطان از ما را فریب داد. این آیه میفرماد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. جالبه که بیرون کردن آدم و حوا را از بهشت به شیطان نسبت میده. کما اخرج ابویکم من الجنه، او بود که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، یعنی کار او و وسوسه او باعث این شد که شما بیرون برید. پس این بیرون رفتن میتونه انتصاب به شیطان هم داشته باشه، چون وسوسه او مؤثر بود در این کار. به همون اندازه ای که اثر داره میشه به اون هم فعل نسبت داده میشه. معصیت هم از اون جهتی که بالاخره در اثر وسوسه های شیطان غالبا انجام میگیره، این است که میشه معصیت را به شیطان نسبت بدیم، میگیم شیطان ما را به این کار واداشت. نسبتش هم صحیح هست، غلط نیست، به خاطر اینکه بالاخره اون وسوسه او مؤثر است در بینش. اما این معناش نیست که ما دیگه مقصر نیستیم.